بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در این لحظه و در این ساعت در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با برنامه‌ای که به صورت زنده از طریق شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه و نام برنامه کجراهه هست. عزیزانی که همراه برنامه بودن میدونن که یک برنامه علمی مدققانه و تحلیلی است که نسبت به وهابیت، آیین وهابیت و نقد اون و مطالبی که در این آیین وجود داره اقدام میکنه و مطالبی رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنه. طبق روال گذشته انشالله خلاصه ای از بحث گذشته رو ببینیم و عزیزانی که به خصوص همراه برنامه نبودن و به جمع ما پیوستن در فضای بحث قرار بگیرند، بعد هم انشالله همراه کارشناس محترم و عزیز و بزرگوار وارد بحث و گفتگو میشیم و از مطالب ارزشمند و عالمانه و مطالبی که بر اساس پژوهش تقدیم حضورتون میشه همه و از جمله بنده بهره‌مند خواهیم شد و استفاده خواهیم کرد. آماده بشیم انشالله این خلاصه رو ببینیم.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل گذشت، اهل حدیث اضافه بر این که حشویه نام گرفتند به عثمانیه هم مشهورند. آنها تلاش در ترویج اسلام اموی داشتند. شیخ مفید در ارشاد می آورد حشویه به امامت بنی امیه معتقد بودند و امامت فرزندان رسول خدا را قبول نداشتند. ابن عبدالحدیث نیز در شرح نهج البلاغه تصریح دارد بر این که حشویه از نقد بنی امیه به شدت عصبانی می شوند. او تأکید می کند که آنها نسبت به انبیا و اولیای الهی و حتی پیامبر توهین می کنند، اما نسبت به بنی امیه محبت شدید دارند. بنی امیه سخت با امیر مؤمنان علی علیه السلام دشمنی می کردند و نه تنها ایشان را به عنوان خلیفه چهارم قبول نداشتند، بلکه هیچ مزیتی هم برای حضرت نسبت به دیگر صحابه قائل نبودند و حتی صریح‌ترین فضایل ایشان مانند حدیث منزلت و قدیر را انکار می‌کردند. وهابیت به دلیل همخوانی با اهل حدیث و حشویه یک علقه و رابطه خاصی با بنی امیه دارد و به نوعی وهابیت را در دوران معاصر باید احیاگر سلوک و اسلام اموی در برابر اسلام محمدی دانست. عثمانیه یک اصطلاح سیاسی بود که در بستر تاریخی با کشته شدن خلیفه سوم شکل گرفت. آنها مخالف حکومت حضرت علی علیه السلام بودند. همانطور که ذهبی در سیر اعلام النبلا تأکید دارد که مسلمانان بعد از کشته شدن خلیفه سوم به دو گروه تقسیم شدند. معاویه بعد از سال 41 که خلافتش را تثبیت کرد، کار تبلیغاتی وسیعی را علیه حضرت علی علیه السلام شروع کرد. در همین سال سب به حضرت علی علیه السلام بر روی منابر رواج گرفت. بسیاری از علمای اهل سنت از جمله بلازوری و ابوالفدا و مزی در کتابهای خود به ترتیب به این وقایع اشاره کردند، تا جایی که جمال الدین مزی عالم و رجال شناس بزرگ اهل سنت در کتاب خیش به نام تهذیب الکمال آورده است که آنها دشمنی با علی علیه السلام را به حدی رساندند که اگر نوزادی را میافتند که نامش علی بود او را میکشتند. همین روند را وهابیت معاصر نیز در پیش گرفت، به طوری که به تنقص و توهین حضرت علی علیه السلام و تعریف و تمجید از بنی امیه پرداخته است، مانند ابن تیمیه حرانی که از سران سلفی وهابیت است. او در کتاب منهاج السنه تصویری با عزت از دولت امویان ارائه می کند و می گوید بنی امیه دولتی بودند که در زمان خود عزیز بودند و بزرگترین خرده‌ای که بر بنی امیه گرفته شده بدگویی علی و تأخیر انداختن نماز از وقتش می باشد. ابن تیمیه با وقاحت تمام به تمجید یزید پرداخته و از مدافعان یزید به شمار می رود. او کشتن امام حسین به دست یزید را انکار کرده و گناه وی را به راحتی توجیه می کند.
بسیار خوب، خلاصه ای از بحث گذشته رو دیدیم. ضمن اینکه من این مطلب رو عرض بکنم که برنامه کاملا در خدمت شماست، از جهت علمی باید پاسخگوی سوالات شما باشه و به صورت زنده هم تقدیم حضورتون میشه. میتونید نکات و سوالات خودتون رو ارسال بکنید و انشالله در پاسخ اونها ما هم سهیم بشیم از جهت شنیدن، یاد گرفتن و مطالبی که عرضه میشه، و از این جهت همه سهمی داشته باشیم در اشاعه اندیشه و تفکر و فرهنگی که میشه ازش دفاع عقلانی کرد. کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پور امینی هستن، در خدمتشون هستیم. عرض سلامی خدمتون داشته باشن، بعد هم انشالله شروع بکنیم سوالاتی رو در فضای استمرار مباحثی که در گذشته داشتیم. استاد در خدمتی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه بینندگان عزیز و فرزانه سلام عرض میکنم، آرزوی نیکبختی و سعادت رو برای تک تک شما آرزومندم. امیدوارم که انشاءالله این برنامه رو دنبال کنید و ما رو از نظراتتون، پیشنهاداتتون انشاءالله بی بهره نکنید. خدمت شما دوست عزیزای رجایی هم عرض
سلام. جناب استاد، من حالا اگر نکته ای بود خدمت شما، مثلا اگر این سبک و سیاق رو نمیپسندیدم خدمتون عرض میکردم که به هر حال فضای برنامه بیشتر قابل بهره برداری بشه، اما خیلی احساس لذت کردم از اون روشی که شما اعمال کردید و اون اینی که به هر حال نسبت وهابیت با سایر فرق و ادیان و مذاهب اگر تبیین بشه فوق‌العاده است. خود این یعنی خیلی به بحث کمک میکنه. در ارتباط با خوارج، در ارتباط با حشویه، در ارتباط با عموی ها، همه اینها رو بحث کردید. امشب خیلی در یعنی این لحظه منتظرم که از حیث حرص و ولایی که از جهت علمی انسان داره علاقه داره که بیشتر اینها رو بدونه، یکی از ارتباطی که خیلی قابل بحثه ارتباط اینها با مذاهب اسلامی است و این خیلی فوق‌العاده مهم هست. حالا این مذاهب اسلامی رو اگر اجمالاً یک اشاره‌ای بفرمایید، یک نسبتی که بین وهابیت و این مذاهب هست اشاره فرمایید، البته در ذیل اون با سوالات دیگری رو در این فضا انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد.
بله، در جلسات گذشته به نقاط اتکای وهابیت اشاره کردیم که به نوعی شباهت‌های با خوارج، اصحاب و حدیث و حشویه و همچنین عموی ها داشتن. این شباهت ها ما رو به این نقطه میرسونه که این جمله رو بگیم که وهابیت به نوعی از مذاهب اسلامی و اهل سنت دوره، چون اون سه نقطه‌ای که اشاره شد نقاط تاریک تاریخ اسلامه و نمیتونه مایه افتخار و اتکای مذاهب اسلامی باشه. اما در پاسخ به فرمایش هستالی، در کنار مذهب شیعه که برآمده از مکتب اهل بیت علیهم السلام هست، مذاهب اسلامی رو میتونیم از نظر اعتقادی و از نظر فقهی تقسیم بندی کنیم. تقسیم بندی که متعارف است و مورد پذیرش تمام مذاهب اسلامی. اهل سنت در مسائل اعتقادی در آغاز دو جریان اعتقادی جدی درش وجود داشت: معتزله و اهل حدیث. در همون قرن سوم ما شاهدیم که به نوعی اشاعره و ماتوریدیه جایگزین شدن، یعنی به نوعی اشعری که شاگردان ابوالحسن اشعری این جریان رو مدیریت کردن، شد مکتبی میان معتزله و اهل حدیث. یعنی تلاششون این بود که اهل حدیث و تفکر اهل حدیث رو تعدیل کنن. ماتوریدی ها که پیروان ابو منصور ماتوریدی بود، تلاششون این بود که مکتبی باشن میان معتزله و اشاعره. خب ما در یک دوره تاریخی، در دوره حکومت دولت عثمانی در جهان اسلام، در بخشی از جهان اسلام بیش از حدود 600 سال شاهدیم که دولت عثمانی در فروع پیرو ابو حنیفه بود و در کلام و اعتقاد پیروان ماتوریدی بودند، که این سبب شد که این تفکر به نوعی در بخش عظیمی از جهان اسلام و برادران اهل سنت نشأ پیدا بکنه و تثبیت بشه. در کنار مذاهب کلامی اهل سنت که فعلا اشاعره و ماتوریدی ها حرف اول رو میزنن، ما چهار مذهب رو به صورت رسمی شاهدیم که در جهان اسلام وجود داره. مالکی ها هستن، حنفی ها هستن، شافعی ها هستن و حنبلی ها. البته اینها زیر مجموعه هایی هم دارن به اقتضای مسائل فکری و سیاسی و اجتماعی و حتی مسائل جغرافیایی. بالاخره گروه هایی وجود دارن مثل دیوبندی ها مثلا در شبه قاره هند. خب ولی اینها در همون کانتکست و در واقع دستگاه همین تفکر اعتقادی و مذاهب اربعه جای میگیرن و دور از اونها نیستن. مثلا دیوبندی ها در فقه حنفی هن، در اعتقاد و کلام اشعری و ماتوریدی. اما وهابیت در این دستگاه فقهی و عقیدتی جای نداره، یعنی خودش رو به نوعی از این تقسیم بندی دور کرده و خارج کرده و با این ادعا که ما پیرو سلف هستیم. خب اگر مثلا به نوعی از احمد حنبل هم یاد میکنن، بیشتر متأثر از مباحث اعتقادی این فرد هستن و از این رو میتونیم این جمله رو بگیم که مثل ابن تیمیه و متأثر از ابن تیمیه، اینا شدن احیاگر اهل حدیث و حشفیه، احیاگر عثمانیه، احیاگر نابته و به نوعی به غلط خودشون رو پیروان سلف میدونن. تعبیری داره صالح بن عبدالله از علمان وهابی سعودی در کتاب عقیدت الشیخ محمد ابن عبدالوهاب، تعبیری که داره این است که التزام سلفیگری رو این گونه تعبیر میکنه که التزام به کتاب، سنت، فهم صحابه، اعتقاد به روش ابن تیمیه، ابن قیم و محمد ابن عبدالوهاب. یعنی به نوعی سلف رو توسعه میده تا دوره معاصر و دیدگاه محمد ابن عبدالوهاب. من این جمله رو به بینندگان عزیز میگم. بالاخره فریختگان زیادی چه از برادران شیعه و چه از برادران سنی ممکنه این بحث رو ببینن. به هر حال ما همه پیروان امت محمد صلی الله علیه و آله، پیغمبر رحمت، باید در برابر عوامل خطرناکی که بر طبل تفرقه میکوبند حساس باشیم. قرآن مجید به هر حال منشور سعادت همه ماست. تفرقه رو مهمترین و خطرناکترین عامل شرک میدونه. وهابیت امروزه با همین تفرقه شده محور شرک، هم در فکر و هم در عمل. من به این آیه اشاره میکنم، سوره روم آیه 31 و 32. خداوند میفرماد که ولا تکونوا من المشرکین، چه مشرکینی نباشیم، من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون. از کسانی که دین خود رو پراکنده ساختن و به دسته ها و گروه ها تقسیم شدن نباشید، فرمان الهیه. واجبی که هر گروهی به اون چی که نزد خودشون هست دل بستند و دلخوشند و خوشحالند. قرآن با صراحت تأکید میکنه کسانی که تنها مذهب، حزب، قبیله، حکومت خودشون رو حق میدونن و تنها به آنچه که خود دارند، به ما لدیهم، سرمست و خوشحالند و با این پندار باطل و ناحق خودشون رو از سایر مسلمان ها جدا میکنند و عامل فرق سازی میشن، اینا مشرکن. این آیه در عصر حاضر اگر بخوایم مصداقی براش پیدا بکنیم و یک فرقهی که بر طبل تفرقه میکوبه و مسلمان ها رو پراکنده میکنه، اون رو عامل شرک بدونیم، تنها وهابیت است و بس، که باید بزرگان شیعه و سنی فکری برای محوش داشته باشن.
بله. یه سوالی رو خدمتتون عرض میکنم که فقط جنبه توصیفی داره، یعنی صرف نظر از حقانیتش به عنوان یک واقعیت اجتماعی که میشه اون رو توصیف کرد، از جهت پژوهشی مطرحه و بهش با توجه کرد، و اون اینه که مذاهب به هر حال یک امر معین و مشخصی است. یعنی یک کسی که حتی خارج از دین اسلام به عنوان پژوهشگر بیا تحقیق بکنه، مثلا در مذهب شیعه میبینه که امامیه یک مذهبی است که دارای ویژگی‌های خاص خودش هست. حالا ممکنه مثلا زیدیه، اسماعیلیه، اونها هم که پیروان خاصی دارن انتصابهایی داشته باشن، اما به هر حال این مذهب رسمی رو میشناسه. وقتی تو اهل سنت میره مذاهب اربعه رو وجدان میکنه، پیدا میکنه و مییابه دیگه، این امر مسلم خارجی محقق تاریخی غیر قابل انکاره. ما میگیم که وهابیت در این مسئله دیدگاهش چیه؟
وهابیت هیچ یک از مذاهب فقهی رو قبول نداره.
بله.
خب شیعه که مبغوث‌ترین مذهب فقهی است در منظر اونها. خب ابن تیمیه که سردمدار جریان وهابیت، کینه و عداوتش رو در آثارش نسبت به شیعه کاملا علنی کرد. در تمام آثار به نوعی کنایه و تصریح، و در اثر معروفش منهاج السنة النبوية که صرفا در نقد شیعه است و فقه شیعه و اعتقاد شیعه. اما از اون طرف مذاهب چهارگانه اهل سنت هم، مذاهب فقهیشون هم در نگاه وهابیت معتبر نیست. خب ما هرچی که بخوایم از فکر وهابیت بگیم، چیزی که اینا ندارن، اگر هم داشته باشن صرفا متأثر از ابن تیمیه است، باید به کارهای ابن تیمیه اشاره کرد. خب ابن تیمیه در کتاب مجموع الفتاواش که چاپ سعودی هم هست، اون مجموعه آثار جلد 20 که 1425 هم این کتاب چاپ شده، این جلد 20ش در رابطه با تمذهب، در رابطه با مذاهب اسلامی است. صفحه 209 این کتاب داره که ولا یجب علی احد من المسلمین التزام مذهب شخص معین. صراحت داره که بر هیچ یک از مسلمانان لازم نیست که مذهب یک شخص معینی رو داشته باشن. تو همین مجموعه آثار ابن تیمیه در جلد 22 صفحه 248 اگر دوستان عزیزمون بیارن، اونجا دیگه با صراحت میگه که بالاخره هیچ یک از این مذاهب اربعه و مذاهب چهارگانه فقهی در واقع اینها رو ما نمیپذیریم و تعصب به هیچ یک از اینها روا نیست، اینا جاهل و هر کسی هم این کار رو بکنه جاهل و گمراه. ببینید اینجا داره که اگر کسی تبعیت کنه به ابی حنیفه و مالک و شافعی، سری مطالبی رو ذیلش داره. من فقط اون فرازش رو میخوام بگم، فإنه متعتقد انه یجب علی الناس اتباع واحد بعینه من هؤلاء الائمه دون الامام الاخر فانه يجب ان يستتاب فان تاب فبها والا قتل. میگه کسی ملزم کنه، حالا دوستان صفحه بعدشو بیارن، ملزم بکنه کسی رو که اعتقاد به یکی از این مذاهب اربعه داشته باشه، مثلا بشه مالکی، بشه حنفی، بشه شافعی، درست، و ملزم بکنه و کسی رو در واقع به این اعتقاد وادار بکنه، این باید او رو به توبه وادار کرد. اگر توبه کرد فبها و الا باید کشته بشه. بعدم یه جمله گزافی مؤخر داره که انه یجب علی العامه تقلید فلان او فلان، اگه کسی چنین حرفی رو بزنه فهذا لا یقوله مسلم. 99% برادران اهل سنتمون چنین اعتقادی دارن. پس با این نگاه طبیعی است که ایشون همه رو از در واقع دم تیغ کفر و فسق در واقع رد کرده و همه رو در واقع غیر مسلمان انگاشته. خب بالاخره اعتراضات زیاد نسبت به این تفکر شد. بینندگان حتما یادشونه من این شب از محمد انور کشمیری گفتم، دیوبندی بود، با صراحت در برابر اینا ایستاد. یه شخص دیگه که از علمای دیوبند هست، حسین احمد مدنی دیوبندی 1377 فوت کرده، از مبارزان استعمار بود. حالا ببینید بزرگان اهل سنت پرچمدار مبارزه با جریان سلطه بودن که به خصوص در شبه قاره ما از اینها زیاد داشتیم. مؤلف کتاب الشهاب و ساقب، خب بین دیوبندی ها به عنوان شیخ الاسلام مطرحه که بعد از کشمیری رئیس مدرسان دیوبند بود. تو این کتاب صفحه 62 ایشون داره که وهابیت تقلید از امام معین رو شرک میدونه و کلمات زشتی رو به ائمه اربعه و مقلدین اونها نسبت میده که من نمونش رو اشاره کردم از ابن تیمیه. رضا وهابیت مخالف اهل سنت و جماعته و بزرگان ما با این قوم مخالفن که محمد انور کشمیری داشت که اینها کودنن، بلیدن یه تعبیری داشت که اینها کودنن و جملگی در اصول و فروع. بعد اینجا خودش اعتقاد خودش میگه که بالاخره ما پیروان مذهب ابو حنیفه هستیم و بالاخره یکی از مذاهب اربعه رو تبعیت میکنیم. پس این نگاه رو متاسفانه وهابیت نسبت به تمام مذاهب به خصوص مذاهب اهل سنت، مذاهب اربعهشون داره. حالا شیعه هم که جاش مخصوص است و به شدت اونها نقد کردن.
بله. خب حالا تو بحث مذاهب فقهی به صراحت و با دقت خاصی اشاره فرمودید و نکاتی الحمدلله روشن شد. منتها یه بحثی از جناب استاد که حالا هم در شیعه ما رویکرد کلامی داریم، رویکرد فقهی داریم و هیچ وقت اینا تنافی ندارن، هر دو میتونن مکمل هم باشن. در اهل سنت هم همچنان که ما مذاهب فقهی داریم، مذاهب کلامی داریم که معتنابه هستن، قابل توجه هستن، از جمله اشاعره و ماتوریدیه که به وسعت و گستردگی امروز ما در پهنه عالم در بین مسلمین اهل سنت میبینیم که تبعیت کلامی از اینها دارن. حالا وهابیت نسبت به این مذاهب کلامی هم به ویژه به این دوتا اشاعره و ماتوریدی آیا یک رویکرد تکفیری دارن و یا اینها رو میپذیرن؟
نه، سخت با اینها تاختن. اشاعره و ماتوریدی رو به شدت مورد نقد خودشون قرار دادن. از طرف خودشون رو وهابیت به عنوان دیدگاه رسمی و قرائت رسمی از اهل سنت مطرح میکنن، تحمیل هم کردن این ایده رو. به هر حال فرمودید اشاعره و ماتوریدیه مذهب کلامی رایج برادران عزیز اهل سنت ماست. العثیمین خب یکی از مفتیای دوره معاصره وهابیت، تصریح داره که اشاعره و ماتوریدیه از اهل سنت نیستن با صراحت و اون دو رو خلاف طریق سلف میدونه. متشکرم. کتابی رو که دوستان دارن ارائه میکنن، این کتاب شرح العقیدت الواسطیه است. این عقیدت الواسطیه ابن تیمیه رو شیخ محمد صالح العثیمین اومده شرح کرده. کتابی است که چاپ خود سعودی، جلد 1 صفحه 53. خب اون متنی که دوستان دارن نشون میدن، ایشون صراحت داره حالا در تفسیر کلام ابن تیمیه که اشاعره و ماتوریدی از اهل سنت و جماعت نیستن، لأنهم مخالفون لما کان علیه نبی. دوستان میبینن لأنهم مخالفون لما کان علیه نبی، اینا بر اون چیزی که پیغمبر آورده مخالفت دارن. بعد دارن که خطا میکنن کسانی که اعتقاد دارن که ان اهل سنت و الجماعه ثلاثه، سلفیون، اشعریون، ماتریدون، فهذا خطا. این سگانه انگاری جریان اعتقادی اهل سنت رو بخواید ستا بدونید، سلفی، اشعری، ماتریدون، نه این خطاست، ما چنین حرفی رو نمیپذیریم و چنین چیزی رو اعتقاد نداریم. آخرش هم داره که نه، تنها دیدگاه رسمی نه اشعریست نه ماتوریدیست، بلکه ما هستیم، ما صاحب سنت هستیم. داره که بالاخره سلف هستن که هم اهل سنت. خب ادعای گزافیست و برادران اهل سنت ما این حرف رو نمیپذیرن. آقای رجای عزیز وهابیون آثار زیادی رو در نقد اشاعره نگاشتن، چه آثاری که در دوره‌های قبل مثل افراطیای اهل حدیث در نقد مثلا اهل پیروان ابوالحسن اشعری نگاشتن و اینا احیا کردن، تجدید چاپ کردن، و چه آثار مستقلی که تو دوره معاصر نوشتن. مثلا ابن الحنبلی خب چرای سابقه، مثلا کتابی داره به نام الرسالة الواضحة فی الرد علی الاشاعره، و به گونه ای مثلا تو این کتاب بحث ها رو مطرح میکنه، میگه بله این فرقه این حرفا میزنه، این فرقه این حرفا میزنه، یعنی اسمش اشاعره و ماتوریده، نظراتشون میاره تو این کتاب، اما بعد میگه دیدگاه اهل سنت و جماعت اینه، یعنی گویا که ما نماینده اهل سنت و جماعت هستیم و دیگران نه، خارجن از این کار. و متاسفانه نمونه های مختلفی هم من دیدم در دوره معاصر، به خصوص در عربستان، آثار متعددی رو در نقد هم ماتوریدی و هم اشاعره نوشتن و صراحت دارن که اینها از اهل سنت نیست و ما تعبیرشون است که ما که وهابیت هستیم نماینده اهل سنت و جماعت هستیم.
خب پس اینا یک تکفیری دارن نسبت به هم مذاهب فقهی و هم مذاهب کلامی اهل سنت. در مورد شیعه هم که حالا انشاءالله باز میپرسیم و مطالب تکمیل تر میشه، یه میان برنامه انشاءالله ببینیم، بعد هم برگردیم و ادامه مباحث رو در قالب سوالاتی که مطرح میشه و نوعاً پرسش های حکیمانی شما عزیزان و بزرگواران هست که از زبان حقیر مطرح میشه، اونها رو مطرح میکنیم، عنوان میکنیم و در خلال اونها مباحث علمی مطرح میشه. در خدمت شما هستیم و این برنامه خدمت گذاری میکنه.
از نکات بسیار وحشتناک که این روزها ما شاهد اون هستیم اینه که مسلمانان سخنان کفرآمیز و دشنام دهنده بر زبان جاری میکنن، اونها رو به پیامبر خدا بلکه به خود قرآن نسبت میدن.
برو بکش، برو گلوله باران کن، برو ویران کن. گمان میکنند که این راه به بهشت ختم میشود.
مصلحت دین بر مصلحت افراد برتری دارد. اگر یقین حاصل کنم که طرف مقابل من دشمن خداست، او را با دندان و ناخن‌هایم پاره پاره خواهم کرد.
بسیاری ادعای مسلمانی دارد. به عنوان مثال فرد اسماعیلی مذهب میگوید من مسلمانم، فرد بهایی میگوید من مسلمانم، قادیانی میگوید من مسلمانم. ممکن است با یک صوفی مواجه شوید که میگوید من نقشبندی یا رافعی یا شاذلی هستم. جالب است همه اینها خود را مسلمان میدانند.
نجات یافته و شکست خورده، همگی شکست خوردن، زیرا به ناحق ریختن حتی یک قطره خون مسلمان حرام است.
بابا امروز تو در بهشت جاودان قرار داری. بابا اومدیم تو رو به خدا بسپاریم. بابا خوشا به حاله. بابا حالا که پیش فرشته‌های الهی هستیم.
خون و مال شخص کافر که حاضر نیست به وجود خداوند و فرشتگانش و کتابهای آسمانی و فرستادگانش ایمان بیاورد. خون و مال چنین فردی برای شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حلال است.
در وهله اول با اعتقادات من آشنا شو تا مبادا در حق من مرتکب ظلم شوی.
ما یکی از سمبل‌های شما رو سر بریدی سید حسینو، امروز در دیر الزور سر بریدی. پسرش رو نیز با اون سر بریدیم.
وقتی مسلمانی با برادر مسلمان خود همچون دشمن برخورد کند، با توجه به اینکه فقط در مسائل فقهی با او اختلاف نظر دارد، صحیح نمی باشد.
به خدای بزرگ قسم گوشتشان را رنده خواهیم کرد و به سکهامان خواهیم داد.
محبت از اعتقاد فراتره، محبت از ایمان فراتره، یک درجه فراتر از ایمان.
وهابیون کشتن مسلمانان را مباح دانستند. آنها در عراق، لبنان، سوریه، افغانستان و پاکستان و در هر نقطه‌ای که در آن حضور یافتند، عملیات انتحاری انجام دادند. آنها در عملیات انتحاری خود تفاوتی میان غیر نظامی و نظامی، میان زن و مرد و کودک و پیر قائل نیستند. آنها به تصور خود برای رسیدن به بهشت عملیات انتحاری انجام می‌دهند. شیوخ وهابیت با رواج دادن اندیشه‌های کینه‌توزانه و نفرت انگیز علیه ادیان آسمانی و مسلمانان غیر همکیش خود به این جنایت نامحدود کوشش دادند.
سرداران عزیز و بزرگوار، برنامه کجراهه به مباحثی در مورد آیین وهابیت میپردازه که مسائل دقیقی تو این فضا در طی جلساتی که در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون جناب آقای پور امینی بودیم مطرح شد و بهره‌مند شدیم. حالا سیر بحث به اینجا رسید که این سوال رو متوجه استاد عزیز و بزرگوار بکنم و اون این که جناب استاد اصلا حالا امروزه این لحن و ادبیات دیگه زمانش گذشته که با تندی، خشونت، تکفیر، افترا، نسبت‌های دروغ بخوایم مطالبی رو بیان بکنیم. حالا همین برنامه رو اگر یه آماری بگیرن، کسانی که پای این برنامه ها میشینن معمولا آدم‌های فکور، اندیشمند و حتی یک جایی رو که اگر از نظر علمی برنتابن اون رو ردش میکنن، یه چنین افرادی رو ما امروز سر و کار داریم. اما مشرب وهابیت، آیین وهابیت اینجوری نیست و افتراعاتی که داره و تکفیرهایی که داره نه تنها به مذاهب کلامی و فقهی و اهل سنت و امثال اون هست که یک بخش مهمش هم به شیعه برمیگرده. حالا در فضایی که این افتراعات در مورد شیعه هست، یک مقداری اگر اشاره بفرمایید و یک مقدار به علل اون هم اگر اشاره بشه بد نیست.
از اصول اولیه بحث علمی این است که آدم مستند صحبت کنه.
بله.
و اون چیزی که مباحث علمی رو به ابتذال میکشونه این است که انسان استناد دروغ بده، افترا ببنده. اینها به ابتذال کشوندن مباحث علمیه. متاسفانه وهابیت با تعصیب ابن تیمیه باب افتراعات و توصیفات زشت رو نسبت به مذاهب اسلامی گشودند و به حد اعلا رسوندند. قامدی یکی از نویسندگان سعودیه، درس خونده سعودیه، مدعیه، خیلی از مسائل هم هست. کتابی داره به نام نقض و عقائد الاشاعره والماتوریدیه. اشاعره و ماتوریدیه رو دشمنان اهل سنت می داند. آقای قامدی با چه استدلال و مبنای علمی بیش از 90% اهل سنت رو دشمنان اهل سنت می نامی؟ مثلا در همین کتابش صفحه 55 صراحت داره و اونها رو دشمن اهل سنت. یک کسی به نام افاف بنت محمد مختار کتابی داره به نام تناقض اهل الاهواء والبدع في العقیده، مکتبة الرشد، که از انتشارات های معروف سعودیه. نکته داره مثلا هر جا که از اشاعره میخواد یاد بکنه، اشاعره و ماتوریدیه رو مرادف با مرجعه میدونه. مرجعه یک طیف مذموم در جهان اهل سنته. اینا همه چیه به سخره گرفت دادن مرجعه. شما به خاطر اینکه رقیبت رو رد بکنی اینو سریع شبیه به در واقع منفورترین جریان منقرض شده ی اهل سنت بکنی و حتی نمیشه مرجعن از اهل سنت دونست. یه جریان منقرض شده در جهان اسلام بود. تو کتابش جاهای مختلف اشاعره رو مرجعه میدونه، که مثلا وقتی که ابن تیمیه و وهابیت به شیعه که میرسن که دیگه سرآمده آثارشون افترا و دروغه و متاسفانه با تأسی از حشویه و عموی ها اینها برخلاف مصالح عموم مسلمین اومدن افتراعات زیادی رو به شیعه ایجاد کردند و عنوان کردند. مثلا ابن تیمیه با نگاه تمسخرآمیز کینه ورزانه و نه علمیه مثلا شیعه رو مثلا گمراه ترین جریان از مسیر حق. خب استدلالت چیه؟ حرفت چیه؟ و حتی اونها رو در واقع از خوارج بدتر میدونه. خب به نوعی تو که دنبال تطهیر و کدگیری از خوارجی، خوارج رو از شیعیان صادقتر، دیندارتر و باورعتر میشموره در جلد 7 منهاج السنه صفحه 36. این نگاه خشن از سوی ابن تیمیه که در منهاج السنه فراوان وجود داره، خب به نوعی برخی از متفکره میگن ریشه در دوران حیاتش بود. بله. چون در اون دوره دوران رشد و تعالی تفکر شیعه در جهان اسلام بود، در عراق و ایران چهرهایی مثل علامه حلی، خواجه نصیرالدین طوسی در قله دانش مسلمین قرار داشتن، که میگم در قله مثلا خواجه تجرید الاعتقاد رو می‌نویسه، هم شیعه و هم برادران اهل سنت شعرهای مختلفی بر تجرید می‌نویسن که نشون دهنده مرجعیت این متفکره. خب طبیعیه که عصبانی بشه. حالا اگر بخوایم مثال معاصریشو بیاریم، مثل همون عصبانیتی که وهابیت نسبت به شیعه و ایران در دوره معاصر داره، خب در برابر اقبالی که در حال مسلمانان و مستضعفان عالم به خصوص متفکرین جهان اهل سنت در اروپا، آسیا و آفریقا نسبت به آرمانهای امام داشتن، خب چقدر اونها رو عصبانی کرد، چقدر وهابیت عصبانی کرد. همین نگاه رو مثلا ما دوره ابن تیمیه میبینیم که سبب میشد که حریص‌تر بشه در افترا بستن به شیعه، نقد غیر علمی به شیعه که اشاره به منهاج شد. من فقط به یکی دو نمونه اشاره بکنم اگه اجازه بدید. مثلا ببینید یکی از دروغ پراکنی هایی که ابن تیمیه داره که حتی تو کتاب غفاری هم این بحث تکرار شده، مثلا میگه شیعیان عدد 10 رو نمیپسندن، اون اصلا به زبان نمیارن. خب آقا شیعه که قوم منقرض که نیست، تو عالم اسلام شیعیان هم وجود دارن، برید بپرسید چنین عددی تو ادبیاتشون هست یا نه. مثلا چی میگن؟ آقا مثلا مساجدشون مثلا 10 تا ستون نداره، یا میکنش 11، یا میکنش 12، یا میکنش 9. عدد 10 رو نمیگن، مثلا میگن 9 به اضافه 1. چرا؟ چون اینا مثلا نسبت به اشعره مبشره اعتقاد ندارن یا نقد دارن، جز علی ابن ابی طالب مبقی رو قبول ندارن. در حالی که به هر حال یک بحث بدیهیه که بالاخره شیعه یک نسبت به عدد خاصی تعصبی نداره. حالا شما نگاه بکنید، حالا من مثال بزنم، یعنی دوستی یا دشمنیشو تو این مسائل جریان نمیده. مثلا دهه محرم، یا مثلا بعد از انقلاب دهه فجر، یا مثلا شبهای قدر شیعیان در شبهای احیا چکار میکنن؟ 10 مرتبه به که یا الله میگن، به محمدن میگن. خب بالاخره همه دارن میبینن که این تو ادبیات شیعه وجود داره. خیلی سخیف این حرف ابن تیمیه. یا مثلا شما نگاه بکنید، دوستی میگفت من تو مکه نشسته بودم، یک کسی اومد پیش من گفت شما تو اذانتون میگید که اشهد ان علی نبی الله. گفتم بشین. نشست. گفتم بالاخره دنیای ماهواره و رادیو و تلویزیون و شبکه‌های مجازی است، قبل از بیان این جمله فکر کن و این حرف رو بزن، شما در چند نوبت اذان از رادیوهای ایران پخش میشه، یک بار گوش بده، میتونی جایی پیدا بکنی که ما شیعیان چنین حرفی رو میزنیم. گفتن ما تو مدارسمون رو ما گفتن مدارس وهابیت در عربستان هم شده چی؟ افترا به شیعه، افترایی که هیچ جا مأخذ نداره. عرضم بزرگ شما مثلا قفاری یه تعبیری داره در جلد 3 اصول مذهب شیعه صفحه 1392 میگه شیعیان در اذان نماز بعد از شهادت اول عبارت خمینی رهبر اضافه کردن. کی اضافه کرده؟ افترایی است که اصلا ارزش پاسخ دادن نداره آقای رجایی. این اصلا طرحش هم آدم شرمنده میشه که یک بگیم آقا متفکر است که در این کتابش این حرف زده که کتابی است که هزاران چاپ هم خورده. یه شخصی به نام صابر دعیمه کتابی داره به نام دراسات فی الفرق، چاپ ریاضه.
بله.
تصویرش رو دوستان نشون دادم. مثلا اومده یک کشفی مثلا کرده، گفته مثلا شیعیان مقام الوهیت برای حضرت علی قائلن. ما برای پیغمبر و علی ابن ابی طالب اول مقام عبد میگیم، بعد برای پیغمبر مقام رسالت داریم و برای حضرت علی مقام وصایت داریم. بعد میگن که اینا غلو میکنن در برابر 12 امام. بعد به یه روایت انگاری که کشف کرده، به یه روایت از اصول کافی از امام رضا علیه السلام استناد میکنه و میگه، میگه امام رضا گفته نحنو ابناء الله، آدرس هم میده، جلد 1 صفحه 223 چاپ آدرس تهران هم هست. خب وقتی که مخاطب عزیز سنی کتابو نگاه میکنه که این کتاب دراسات فی الفرق فرق شناسیه، خب طبیعیه که باور کنه، نمیره به در واقع سند مراجعه بکنه. ولی وقتی که ما کتاب دستمونه مراجعه میکنه، میبینیم چیه، این کتاب داره کنا اهل البیت داره، ادامهش داره که فنحنو امناء الله فی ارضه. فرق بین با و میم، ایشون با میم رو برداشته، امناء رو تبدیل به چی کرده؟ تبدیل به ابناء الله کرده. فرزند خدا کجا؟ امانت دارا کجا؟ این خیانته، این کار نویسنده و این تبدیل و بازی کردن با فکر، احساس، باور مسلمین خیانته. و متاسفانه از این افتراعات زیاد داریم و این سبب چی شده؟ سبب شده که این فرقه ای که عامل تفرقه است بر تبر تفرقه بکوبه، بر دشمنی ها تشدید بکنه و بر عداوت ها بیفزاید و بعدم بخنده به همه.
بله جناب استاد، این حجمه، این نسبت‌های ناروا، این افتراعات که در عالم واقع هم جز رسوایی به بار نمیاره و کاملا خلاف یک پژوهش علمی و دقیق هست، باز نوک تیز این حملات بیشتر متوجه شیعه هست. این میتونه از دلایل خاصی برخوردار باشه؟
اشاره کردم در پاسخ به سوال گذشته حضرت عالی، چند نکته رو میشه گفت، میشه اضافه کرد. برحال یکیش ایجاد کینه و بدبینی است نسبت به شیعه در قلب برادران عزیز اهل سنت هم. تو برحال به اهل سنت القا کنن که شیعه همه شما رو کافر میدانن، همه شما رو محدود و تن میدانن، یک حرف دروغ و گزام. یکی دیگه از علل حجمه و افتراعاتی که به شیعه میزنن، خب بالاخره رشد تشیعه و حال از این قضیه ناراحت و تنها واکنش هم که نشون میدن این است که بیان این تهمت ها رو بازنش کنن، این تهمت های رو که افکار عمومی نمیدونن اینها رو بیان با دیگران القا بکنن که به نوعی جلوی این گرایش رو بگیرن، که در مقدمه کتاب غفاری هم به همین نکته اشاره شده که من میبینم که بسیاری از قبائل در بصره و نجد و جاهای دیگه و حال دارن گرایش پیدا میکنه. نکته دیگه جهل به باورهای شیعه است. به هر حال شایعاتی که بدون تحقیق باور میکنن، مثلا این حرف گزاف و دروغی که مثلا شیعه قائل به تحریف قرآن، حالا یا حرفی یک کسی ممکنه زده باشه، شما تفکر شیعه رو باید از آثار معتبر شیعه اخذ کنید. آثاری که بالاخره نظر اجماعی شیعه است. که مثلا شیعه مغلی که جلوش میذاره مثلا داره ای رو میپرسته. کی آخه این حرف زده؟ که این حرف رو دارید به دیگران القا میکنید. ولا تقف ما لیس لکه بهی علم. و آخرش هم بحث ضعف ایمانه. ایمان وقتی که ضعیف باشه، چیزی هم تو چنته نداشته باشه، چکار میکنه؟ چنگ میزنه به دیگری. وهابیت مشکلی که داره ضعف ایمانه. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. کسی که ایمان واقعی نداشته باشه، تنها حربه‌ای که داره چنگ زدن به دیگری.
حالا سوالاتی که بنده داشتم بیشتر از جانب نوع حملات تند، افتراءات و برنامه‌هایی بود که وهابیت نسبت به از شبت که مذاهب و اندیشه های شیعه و سنی داشت. حالا یه مقدار از اون طرف بپرسم که آیا اهل سنت، مذاهب اسلامی اهل سنت وهابیت رو به عنوان یک نهله میپذیرن، قبول دارن، و یا اونها هم به تناسب این رفتارها میدونن که اصلا این فرقه خارج از هر گونه تعبدی نسبت به دین هست؟
نه، بینندگان عزیزم واقفن و در آثار و منابع مختلف هم دیدن مورد نقد جدی برادران اهل سنت بودن این تفکر افراطی سلفی، به خصوص دیدگاه ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب. خود ابن تیمیه که به شدت مورد نقد جدی بود و خیلی از سالهای عمرش هم در تبعید و زندان سپری کرد، محمد ابن عبدالوهاب هم به همین کیفیت مورد انتقاد بود. جدیترین منتقدش هم برادر فاضل و عالمش بود که از علمای حنبلی هم بود، شیخ سلیمان بن عبدالوهاب حنبلی نجدی، و کتابی هم داره السواعق الالهیه فرد علل وهابیه. کتاب بسیار خوبی است. دوستان عزیز و بینندگان این کتاب رو ببینن. کتاب بارها چاپ شده و ترجمه هم داره. در دوره معاصر هم نقدای جدی وجود داره. یعنی با توجه به امکانات و پول وسیعی که قبیله سعودی برای تثبیت جریان وهابیت خرج کردن، اما آثار خوبی از سوی متفکران اهل سنت منتشر شده برای بیداری برادران عزیز اهل سنت و اون که به نوعی نسبت به وهابیت حساسیتشون رو بیشتر کنن. مثلا حسن ابن علی سقاف کتابای متعددی داره، صبکی آثار متعددی داره، عمر عبدالسلام مخالفت الوهابیه للقرآن و سنت رو نوشته، ابن فرحان در خود سعودیه از منتقدان حنبلی هم هست ده. از منتقدان جدیه. اخیراً بیش از 10 سال یکی از متفکرین الازهری به نام محمد الغزالی همین سال نزدیک فکر کنم هولوش 2000 فوت کرد، کتابی داره به نام تراسان الفکری فی میزان شر و العقل. اونجا صریحا نقد میکنه وهابیت رو، میگه که اسلامی که اونها ترسیم کردن نه تنها جذابیتی نداره. الان یه متفکر اشعری این بحث رو در مصر مطرح کرده، بلکه سبب دوری از اون و مقدم کردن هر نهله بر دین اسلام شده، متاسفانه سبب دفع شده وجود وهابیت. حامدالگار هم نقدی در وهابیت داره که معتقده که اینها اصول تعلیمات اسلام و معارف اسلام رو کاملا وارونه جلوی دادن. اخیراً هم ما تو همین 1-2 سال گذشته یه اجتماع بزرگی از علمای اهل سنت رو شاهد بودیم که در گروزنی چچن جمع شدند و رسماً وهابیت رو از دایره اهل سنت دور اعلام کردند.
بله، حالا به فضای عملی عینی خوبی وارد شدیم. اون کنگره چچن که فرمودید، اونجا ظاهراً علمای اهل سنت وهابیت رو رد کردن و اون رو نپذیرفتن، ظاهراً اینجوری بوده. بله. و این خودش تابع دلایلی بوده. یه مقدار اینو توضیح بدید خوبه.
با بله، این کنگره به نام مؤتمر اهل سنه و الجماعت بود.
بله.
در گروزنی چچن یا به تعبیر خودشون شیشان برگزار شد با هدف شناسایی و معرفی هویت اصلی اهل سنت و جماعت. اصلی ترین چهره های اهل سنت جهان اسلام در این کنگره حضور داشتند، از جمله احمد الطیب، بالاخره بزرگ الازهر، 200 عالم و مفتی از نقاط مختلف شرق و غرب جهان اسلام. این کنفرانس که تصویرش هم دوستان نشون میدن 3 روزه برگزار شد در آگوست 2016 که مصادف با شهریور 95 میشد، 2 سال گذشته. در این کنفرانس وهابیت از لیست اهل سنت خارج شد، یعنی این بند رو اینها اعلام کردند که اهل سنت و جماعت در اعتقاد و مذاهب کلامی اشاعره و ماتوریدیه است و پیروان مذاهب چهارگانه اهل سنت در فقه، حنبلی و حنفی و شافعی و مالکی. به اهل تصوف هم از جهت طریقت هم اشاره کردن. پس هیچ بحثی از سلفیت و وهابیت نیست. این بند کاملا تصریح داره که وهابیت هیچ ریشه‌ای در جهان اهل سنت نداره. عکس‌العمل‌های خوبی هم شد، مثلا یکی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران عرب جهان اسلام، این عبدالباری اطوان، رئیس و سردبیر سابق روزنامه عربی القدس العربیه، تعبیر در رابطه با این کنفرانس گروزنی داره که این کنفرانس گام بزرگی برای گرفتن مرجعیت اهل سنت از سعودی و افزایش انزوای آن در جهان اسلام و اثبات تروریستی بودن فکر وهابی بود. حرف بسیار مهمی است از این در واقع روزنامه نگار. خب خود وهابیان خیلی منفعل شدن، به شدت عصبانی شدن. مثلا عادل کلبانی که یه مدت امام جماعت مسجد الحرام بود، حالا امام جماعت مسجد ملک خالد ریاضه، تو صفحه شخصی توییتر خودش نوشت که کنفرانس چچن باید هشداری برای اون باشد که جهان برای سوزندن ما هیزم جمع کرده. آقای عادل کلبانی، این جمله رو میشه بهش بگیم بهم. مسلمین هیزمی جمع نکردن برای شما، بلکه اون هیزمی که شما جمع کرده بودید که مسلمین رو باش بسوزونید و همه رو به سخره گرفته بود، اینا رو اومدن جارو کردن و جامعه اسلامی رو از لوس شما پاک کردن. بیانیه بسیار خوبی بود، تحلیلای خوبی ذیلش وجود داشت که زمین نقد داخلی رو هم فراهم کرد. حتی من دیدم مثلا روزنامه الوطنی که دوستانمون هم نشون دادن، یه تعبیر تو اون روزنامه داشت، در این 1 دقیقه بگم که این تعبیر ضمن تمجیدی که از ابن تیمیه و اون پدر فکری محمد بن عبدالوهاب داشت داره که ما نه تنها از کسانی که با ما مخالف هستن بدگویی میکنیم، بلکه با قرار دادن خودمان به عنوان معیار حق و باطل بر ایجاد مخالفان جدید پافشاری میکنیم و دیگران را بر این اساس و معیار میسنجیم. شاید جهان اسلام خیلی از اقدامات حذفی ما را فراموش کند، ولی این اقرار مهمیه. ولی هرگز اظهارات یکی از اساتید این دانشگاه اسلامی در کشورم فراموش نخواهد کرد که ادعا کرده او تنها گروه نجات بخش علمای ما، اهل نجد و پیروان وهابی اونهاست. خب طبیعی است که وقتی که شما خودتون رو معیار بدون دیگران رو باطل، چنین اجماعی تو جهان اسلام بر علیه شما هم خواهد.
خیلی ممنون جناب استاد، با حوصله و بردباری و عالمانه مطالب رو مطرح کردید، به سوالات پاسخ دادید. انشالله عزیزان بیننده و بزرگوار سبک و سیاق این برنامه دعا بفرمایید به همین شکل علمی پیش بره. سوالات خودتون رو اگر ضرورت دیدید حتما مطرح بکنید، چون یک مسئله دو جانبه تعاملی فکری است و این برنامه هیچ ابایی نداره از اینکه در خدمت عزیزان باشه و به نحو فکری و علمی و عملی انشالله بتونه خدمتگزار باشه و از حیث پاسخگویی در خدمت بزرگواران باشه. همراه کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پور امینی و دستاندرکاران پر تلاش و پر زحمت تهیه این برنامه که زحمات سایر برنامه هم به دوش این عزیزان هست، با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه. خدا یار و نگهدارتون باد.
لحظه‌های شیطانی ذکر حیدر میگیرم، نور مطلق میپوشم، از سیاهی ترگیرم، تشنه عشق اویم، از غم جز او سیرم، ای همه رویایم